قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف بآواز بلند بخواني. الهی ای زبانها از تو گویا، جهانی از فروغت گرم و پویا، به کوه و جنگل و دشت و بیابان توی پیدا تر از پیدا خدایا. آنی که حال دل نالان دانی، احوال دل شکست بالان دانی، گر خانمت از سینه سوزان شنوی، وردم نزنم زبان لالان دانی. خدای قادر سبحان رو بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه چنین فرصتی رو فراهم نمود تا برای دومین بار بتونیم با جوانان مؤمن و دین دوست و عالم دوست و خدا دوست این شهرستان و این دیار از نزدیک ملاقات و دیدار و گفتگوی داشته باشیم. حقا که از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید، بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. خدمت علمای بزرگوار و در رأس همه امام جمعه محترم سنگان جناب مولانا طاهری عرض سلام و خسته نباشید و دست مریزاد داریم برای اینکه بانی و بنیانگذار انعقاد چنین مجلس باشکوهی در چنین مکان مقدسی شدند و قطعا علما هستند که نقش محوری و اساسی رو برای برگزاری چنین محافل دینی و اسلامی ایفا می کنند. تبریک عرض می کنم خدمت شاهداماد عزیز ما جناب آقای داورپناه که ایشون به قدری زنگ زدن به ما که حقیقت ما شرمنده ایشون شدیم. 5 ماه تقریبا هست که بروبیا دارن با واسطه بدون واسطه تلفنی حضوری، اما تراکم برنامه های عروسی اسلامی متاسفانه زمینه رو مساعد نمی کرد تا بتونیم از نزدیک با جوانای محترم سنگام و این شهرستان و این دیار دیداری داشته باشیم، اما صلابت و قاطعیت این جوان واقعیت رو بگم ما رو برام داشت که برنامه های دیگر رو به عقب بندازیم و ایشون رو در صدر برنامه ها قرار بدیم. واقعا از صمیم قلب ایشونم خسته نباشید میگم و همچنین خدمت خانواده محترم عروس خانم، خدمت خانواده آقای طاهری. به هر حال جمع بسیار باشکوهی است، اما گوینده بسیار خسته است. من باور کنید که از 2 شبانه روز هست که شاید بیشتر از 2 ساعت خواب به چشمم نیامده. دیشب در خود شهر مشهد تا پایان شب برنامه داشتیم، از ساعت 2:30 شب را افتادیم و به سمت کجاست کره مریخ فکر کردیم ما را میبرن، به زیرکوه قائن عرشبت به روستای چاه عمیق. اونجا بود، مراسم عروسی های بودن، جمعیت بسیار خوبی بود واقعا. حدود 2 ساعت تکمیل اونجا من صحبت کردم، گفتم سریع بیایم که خودمان را به جمع مردم سنگان برسونیم، اما در میان راه جوانان بهمن‌آباد راه ما را سد کردند و به اصطلاح با تهدید و ارعاب حتی گفتن امکان نداره شما پا رو از جا تکون بدید تا نماز مغرب رو اونجا اقامه کردیم و در خدمت اونها چند دقیقه صحبت کردیم و بلافاصله باز حرکت و همینجا وارد شدیم و تو مجلس شما. البته وقتی چهره های بشاش و نورانی و خستگی ناپذیر شما جوانها رو انسان میبینه، حقا که خستگی از کالبد انسان بیرون میشود و ما عادت کردیم واقعا جوانان محترم سنگان، من ارادت خاصی دارم، به خدا قسم این چاپلوسی نیست، من یه بار دیگه آمدم و شما را از نزدیک ملاقات کردم، فکر میکنم دو سال قبل بود در مجلس ختم کلام الله مجید، ولی عجیب احساسی از شما، عجیب محبتی از شما در دل ما هست، ولی چه کنیم که عروسی های اسلامی ماشاءالله در اقصا نقاط ایران اسلامی، این یه خوشخبری است واقعا که من به سن و سالانم و به جوانان عزیز دارم میگم که ما فقط طی سال 86 بالای 125 عروسی اسلامی است که شرکت کردیم در 9 استان پهناور ایران و 2-3 هفته قبل در استان هرمزگان بندر سیریک 23 عروسی اسلامی را فقط در یک مکان ما برگزار کردیم. باور نکردنی است به خدا قسم. امروز جامعه اهل سنت واقعا قدم های مثبتی رو دار برمی‌داره. من داشتم میرفتم به تهران برای برنامه های عروسی اسلامی و از اونجا به بندرعباس و چابهار، توی راه که رفتیم به تهران پیاده شدیم، موقع برگشتن به فرودگاه یه جوون تهرانی به اصطلاح راننده ماشین بود که ما رو میخواست به مقصد برسونه، ازم سوال کرد که شما کجا دارید میرید؟ گفتم بلوچستان. گفت بلوچی؟ گفتم نه، بلوچ نیستم ولی بلوچستان میرم، قرار نیست هر کس بلوچستان بره بلوچ باشه. گفت برای چی میرید پس شما؟ گفتم من میخوام برم برای اجرای برنامه‌های عروسی اسلامی. گفت ای عروسی غیر اسلامی هم مگه داری؟ گفتم ماشاءالله کم نه، عروسی اسلامی نداریم. گفت عروسی اسلامی دیگه چیه؟ گفتیم که ما میریم ابتدا تو مسجد جوانا جمع میشن برای برنامه اسلامی عروسی. گفت اه ما تعزیه‌هامون رو تو مسجد نمیگیریم، شما عروسیاتون رو شروع تو مسجد میگیریم، خب بعد چه کار میکنین؟ گفتم بعد با کلام خدا آغازش با قرآن. گفت سر عروسی شما قرآن میخونی؟ ما سر تعزیه‌هامون بیشتر از روزه استفاده میکنیم تا قرآن، شما چطور سر عروسیتون داری قرآن میخونی؟ گفت خب نهایتاً برنامه میخواست، بعد گفت نقش تو چیه اونجا؟ تو چه کاری؟ گفتم من اتفاقا دارم نقش محوری و اساسی رو من ایفا میکنم. گفت کو ساز و سرنای همراه نیست که؟ جدا دنبال میگشت کو ساکت سازی چیزی ارگی گرگی، زبانم رو در آوردم گفتم ساز من اینه، ارکستم همچنان. گفت چی داری میگی؟ باور کنید اگر 2 دقیقه دیگه ادامه میدادم این بنده خدا سکته مغزی میکرد. گفتم آقا اگر تمایل داری و میخوای ببینی پاشو بریم از نزدیک ببینیم، وگرنه حداقل نواری رو برای شما میفرستیم بعدن تماشا کن ببین عروسی اسلامی چی هست. واقعیت برای بسیاری جا افتاده نیست که عروسی اسلامی تو مسجد، عروسی اسلامی دیگه چیه؟ به بسیاری از جوانهای ما میان افراد میگن آقا تسلیه درد میکنیم، غم آخرتون باشه، خدا بیامرز، پاشه ایستیا نمیخوای براتون بزنیم، ختم قرآن که میخوای بگیری؟ به صورت طعنه، به صورت مسخره، جوانی که احیای سنت کرده و بسیاری از جوانای ما را به همین خاطر گمراه کردن. من در اکثر مراسم عروسی اسلامی گفتم بد نیست اینجام بگم که اینها دوست نیستن، کسانی که با این گونه طعنه ها و تمسخر و استهزاها جوان ما را میخواد از خدا غافل کنن، از یاد الله غافل کنن، به خدا قسم که اینها گرگند. کاش گرگ می بود که فقط جان را می درید. ما در همین سال جاری به منطقه می خواستیم بریم برای برگزاری مراسم عروسی اسلامی، شب شنبه جوونی زنگ زد فلانی شما که میای این منطقه شب جمعه ما هم مراسمی داریم لطفا قبول کن. ابتدا نونو آوردم، بالاخره اصرار کرد، گفتم اشکال نداره جوون من میام. چطور جوون پیش ساز و ارکست رو میزنه، اون نمیگه نه، این جوان پیش یک طلبه ای از طلبه های جامعه اهل سنت رو میزنه، من قطعا میام، مشکلی نیست. شب جمعه برنامه تو ترتیب بده انشالله من خودم رو میرسونم. فردا شبش زنگ زد فلانی، گفتم بله. گفت میخواستم بگم که به عروسی من لطف کن نیا. گفتم چی شد جوان؟ گفت همه جوان ها از دیشب که مطلع شدن منو تمسخر میکنن، به باد استهزا گرفتن که جوون تا تو بیچاره یک بار میخوای داماد بشی، عرضه دو سه بار زن گرفتن رو که نداری، یه بار میخوای تو عمرت داماد بشی، به اصطلاح حال کنی، عشق بکنی، صفا کنیم، دور هم باشیم، اون یه شب رو هم آقای خیرشاهی رو بیار اینجا، مردم بگرین دو به سر صدا بکنن، نوحه خوانی کنن، ول کن بابا، این همه سر عروسی ما رقصیدی، ما از اون روز به بعد قلب ما رو داریم واکس میزنیم، دست پای ما رو کرم زدیم که کی مجلس تو بشه که هفت گونه برقصیم، هفت گونه برقصیم. گفتم جوون مهم یک شب نیست، به قول جوون ها یک شب هزار شب نمیشه. البته ببخشید علما، ما تو عروسی ها دیگه دوست داریم با جوان ها جوانی صحبت بکنیم، با مجلس ختم قرآن و بالاخره مجلس های مذهبی که این مذهبی است، مقداری تفاوت داره که جوان ها بفهمن این تعزیه نیست، واقعا عروسی ها، کار نداریم. گفتم یه شب هزار شب نمیشه، ولی بحث اینه که تو فردا اون شب عروسی میخواد شالوده و اساس زندگی تو بریزی. حالا دوست داری به قول اصطلاح ما روستایی ها شیفته زندگی تو، شیفته، اساس، شالوده، بنیاد، ریشه زندگی خودت رو با کلام خدا، با عبادت و طاعت پای ریزی بکنی و اساس گذاری بکنی، یا دوست داری با معصیت، با الحاد، با شراب، با موسیقی، با هزار دنگ و فنگی که دیگران میگن، مقدار صحبت کردیم، گفت فلانی بقیه جوونا رو ولش کن، حرف حرف توست، لطف کن بیا و حرف کسی هم گوش ندی. گفتم مشکل نیست میام. گفتم خدا رو شکر صحبت من تاثیر گذاشت. فردا شب زنگ زد مجددا، من گفتم حتما میخواد برنامه عروسی رو بگه. مولوی خیرشاهی گفتم بفرما. گفت آقا لطف کن به عروسی من نیاد، دست سر من بردار دیگه. گفتم جوون زور که نیست، بری چی شد باز؟ گفت این هم سن و سالان منو نمیذارن، اینقدر طعنه زدن پرده سیاه بودم بنویسن. گفتم جوون به حرف اینا نکن، جماعت تبلیغ اونجا نیست، با یکی از تبلیغی ها مشورت کن حداقل، از خدا بترس، نکن برات روز قیامت اجر حسنه ای بخواد بشه، همون رو بخواد نابود کنه ازت بگیرن. گفت نه نه نه، پس بیا ولش کن. فردا شبش زنگ زد باز مجددا، فلانی گفتم بله، گفت آقا یک کلام دست از سر کلمه بردار، به عروسی ما نیا. گفتم چی شد؟ گفت دیگه نیا. گفتم تو مثل اینکه به جای لوبیا حب بیام نیا خوردی ماشاءالله. خلاصه سرتون رو به درد نیارم، حرف به نیاش و به نرفتن و ما نرفت، به زور به عروسی کسی نمیری. تا اینکه شب جمعه گذشت، ما جای دیگه برنامه اجرا کردیم، صبح جمعه دیدم اول صبح باباش زنگ زد، فلانی گفتم بله، گفت لطفاً پاشو بیا. گفتم دیگه مسخره تو پسرت نیستم. دیدم زد زیر گریه. گفتم چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ گفت فلانی تو رو خدا اگر به عروسی پسرم نیامدی، تو رو خدا به تعزیت پسرم بیا. گفتم چی شده پدرم؟ چرا گریه میکنی؟ گفت بلند شو به تشییع جنازه برسی حداقل. به خدا قسم رفتم جنان، وقتی که متوجه شدم که دیشب اینجا بالای 100 لیتر شراب آوردن جوانها، خوردن مست و لاغانی شدن امت رسول الله، اون جوان رو منحرف کردن، خوردند و نوشیدند و مست شدن و از حالت طبیعی خارج، بعد از اون عروس کشون و داماد کشون جوانها شراب خورده بودن، راننده اصلا حالش نبوده، دست و جهد خودشون ول میکنه، مستقیم میره زیر تریلی عروس و داماد، در جا فرست میشن و از دنیا میرن. وقتی به تعزیتش صحبت میکردم نمیدونید چه احساسی داشتم و شاید الانم ندونید. خود ما را به جای اون جوان قرار بدیم که میخواست یه شب با خدا حال کنه، یه شب با رسول الله عشق کنه، یه شب با علما باشه، خودشو به خدا نزدیک کنه. ولی تعدادی از جوانها، تعدادی از افراد لاوبالی، تعدادی از جوانهایی از خدا بیخبر آمدن و نیتش را عوض کردن و بلا فاصله او رو در عجیب وضعیتی قرار دادن. تو ذهنم آمد و یادم نیست حالا اونجا صحبت کردم یا نکردم، ولی تو ذهنم این وضعیت آمد، یادم آمد از قصه ای، نه قصه بلکه واقعیتی که استاد بزرگوارم حضرت مولانا محمد عمر سربازی به بگید رحمت الله علیه. سر کلاس درس بیان کردن، حتما طلاب و یا مریدان اون بزرگوار اینجا حضور دارن و شاید این قصه رو شنیده باشن که گفتند حضرت مولانا خودشون فرمودن که من داشتم میرفتم نماز جمعه، قصه نیست، تاریخ نیست، به خدا قسم خودم با که همین گوشم از مولانا و مولانا خودشون بیان میکردن ما جربنا علیه کذب و مولانا شخص دروغی نبودن. میگفت داشتم میرفتم روز جمعه به طرف نماز در روستای انزا که ناگهان صوت دلنشین قرآن منو مجذوب خودش ساخت. صدای قرآن از کجا میاد؟ دور برم نگاه کردم دیدم از داخل یک قبر زیر تن صدای قرآن میاد. خوب توجه کردم، تمرکز کردم، دیدم بله درسته، این یه قبر کهنه است. بعد از مرگش از قبرش صدای قرآن میاد. اینها مسائلی است که خدا به چشم من و توی جوان داره نشون میده که اگر هر فکر لایکی و بی دینی و بی خدایی و فکرهای یلری تلری اگر تو از آن هست همه رو میریز دور. اینها نمونه های تاریخی هن. میگه نشستم کنار قبر دیدم سوره اسرا رو، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام را در این جوان قرائت میکنه. گوش کردم، گوش دادم تا این که به آخر رسید. آخر سوره اسرا اینه که و کبر و تکبیرا، یعنی تکبیر بگو. مولانا میگه از ته قلب، از بس که این جذاب میخونه، گفتن الله اکبر الله اکبر. گفتن من همانو قطع شدن صدای اون جوانم، همان رفتم تحقیق که این کیه، این کیه؟ صحابه است؟ از اولیای خداست؟ از شهداست؟ از صدیقینه؟ بعد از این که تحقیق کردم به من گزارش دادن که این قبر متعلق به یک جوان دانشجو حافظ کل قرآن، بعد از مرگش قرآن میخونه. تو ذهنم آمد که خدایا بعضی از جوانها تو زندگیشون با قرآن، تو حیاتشون با قرآن، عروسیشون با قرآن، خمشون با قرآن، بالاخره مرافضاتشون با قرآن، حیاتشون با قرآن و بعد از مرگشون قرآن. و خدایا رحم کن به این جوانی که با ساز و موسیقی و شراب از دنیا رفت، چه جوابی خواهد داد؟ تو ارحم الراحمینی، میتونی جوان رو ببخشی، ولیکن وضعیت بسیار قرمز بود. جوانا های جوان، فقط اومدم اینو بگم که گول نخور، گول هر کس نخور، که ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. کار شیطان میکند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها همین بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. نار خندان باغ را خندان کند، این باغ خندان امشب. صحبت نیکانت از نیکان کند، ای فغان از یار ناجنس، ای فغان هم نشین نیک جویید ای منهان. می رود از سینه ها در سینه ها، از رای پنهان صلاح و کینه ها. واقعیت اینه که دور شو از اختلاف های عالم، این گرگ اون جوان دوست نیست، مبادا تو رو غافل بکنه و بیاد یک شب همه چیز تو به هم بریزه. امروز جوانها بیدار شدن، به خدا قسم جرأت نمی کنیم حتی تلفن همراهمو روشن کنم، هم روشن کنم قطعا یه جوانه که عروسی اسلامی است. 125 عروسی شوخی نیست تو 6 ماه. 125 عروسی، 23 عروسی در یک جا شوخی نیست که مادر بندر عباس و همون جوانها خدا شاهد قول دادن. من ساعت 11 شب رسیدم اونجا، 11 شب جوانها جبیت موج میزد، نواراش هست گوش کنید اونجا. بعد قول دادن که سریع بعد فلانی یک قول ازت میگیریم و اون اینه که 50 عروسی انشاءالله سریع بعد شما تشریف میارید. سنگون چرا نباشه؟ جوانهای سنگون چرا بیدار نشن؟ میگن یک دوبار عروسی اسلامی برگزار شده خداحافظ. چرا؟ آیا عروسی اسلامی کیف نکردی؟ آیا جایی که گناه و معصیت وجود نداره کیف نیست؟ کیف چیه؟ ساز و ارکستر اون گرگ، اون ارگ، اون کیفه؟ که به خدا قسم سیستم بدن انسان رو، روح و روان انسان رو نابود میکنه. طرف وقتی میاد اینجا دیوانه میشه، از روانی میشه. من در سخنرانی امروز در مورد بهداشت روان و فکر صحبت کردم که این همه استرس و اضطراب دامنگیر جوان امت ما شده از کجاست؟ از بچه 2 ساله وقتی میبرن پزشک میگن آقا ایست قلبی و مغزی داره، تا پیرمرد 80 ساله که پاش لب گوره سکته مغزی و قلبی میکنه. این همه استرس و اضطراب از کجا اومده؟ چرا؟ دلیلش چیست؟ جوون، دلیلش اینه که ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. ما از خدا فاصله گرفتیم. به خدا قسم انسان اگر هرچه به خدا نزدیک بشه باور کنید استرس و اضطراب ها کم میشه. جوان مسلمان چه کنیم؟ چه کنیم که ما داروخانه اصلی و پزشک اصلی، متخصص اصلی رو رها کردیم؟ جوان دنبال این اون افتاده که مشکلش حل بکنه. یکی فکر میکنه مشکلش در پوله، پول حلال مشکلاته. یکی فکر میکنه ماشین، هم ماشین داشته باشه حلال مشکلاته. یکی میگه فرزند. همه اینا الکیست، به خدا اینها مشکلات رو افزایش میده. به لطیفه ای هست مولانا رشید احمد رحمت الله علیه تو کتابش آورده، میگه یه زمانی یه جوان رفت روی درخت خرما، خوب بالا کرد، نمیتونست بیاد پایین. داد زد، ها یا اهل روستا یا اهل فلان جا لطف کنید دوستان یک تکونه بخورید بیان جلو، جزاکم الله. یک تکونه بخورید برادران از راه میون جا بشن، جزاکم الله. جمعیت خیلی زیاده، مطمئن باشید آقای داورفنا. اگر پشت سر نه، پشت سر نه، ما شما رو ببینیم گل صورت شما رو. جلوتر بیان ولی قابل رؤیت باشید. ماشاءالله. یک صلوات اینا بفرمایید. انشالله خسته که نمیشید دیگه. خیلی خب، ما هم عبا رو در بیاریم مثل خود شما، خوب راحت بگیرین شما اینو که به حساب این جوان ها برسیم امشب که دیگه ما رو، ما یکی رو دعوت نکنن. آقای داورپنا، امشب اگر شما یک دست ارکست نه، اگر 70 دست ارکست هم می آوردی، باور کنید اگر این جمعیت جمع می شد، جمع می شدی جوان ها؟ تو عروسی های ارکست این همه جمعیت هست؟ پس عزت در کجاست؟ اون جوان ارکستی دلش رو به چه خوش کرده؟ به یک زنگ زنگی؟ کار نداریم. حالا با هم دیگر تسبیح حساب میکنیم آخر سخنرانی. حالا بخندید. میگن رفتن گفتن یا للمسلمین ای اهل ده، به دادم برسید، به مشکل خوردم، آمدم رو درخت نمیتونم بیام پایین. گفتم بریم پیش رئیس ده، بریم پیش رئیس ده، اون دیگه حلال مشکلاته. رئیس ده هم از این رئیسایی بود که 3 کار میکرد، معذرت میخوام، بالاخانهشو تقریبا 1 طبقهشو اجاره داده بود، ولی خب چون که پول داشت، میگن امروز هر کس که پول داشت برنده است دیگه، باید در همه جا، در صفحه جهاد، در صفحه‌های علمی همه جا بالا بالا بد بشینه. معذرت میخوام البته به کسی بر نخوره، به صورت عمومی عرض میکنم. کار نداریم. رئیس ده گفت ای خاک تو سر شما بشه، اینا مشکلی شد؟ این که مشکلی نیست، مشکل اصلی آمریکاست، اسرائیل. این که مشکلی نیست، خیلی آسان حل میشه. گفت پس بیا لطفا تو، من بخاطر همی آمدم پیش تو. گفت یک سیم بوکسل پیدا بکنید که کنده نشه. گفت باشه. رفتن یک سیم بوکسل بزرگ رو خریدن، رفتن اونجا، به زور یک سر این تناب رو فرستادن بالا. به اون جوانو گفت محکم اینو به کمرت ببند. گفت بستم. گفت نه محکم، یک 2 تا گیره دیگه بده باز نشه. گفت باشه. دیگه 70 تا از جوانای قلدر رو هم گزینش کرد، گفت بیا این سر طناب هم دست شما. همین گفتم 1 2 به 3 گفتم محکم اینو با هم بکشید پایین. گفتن چی بشه؟ گفت اونش دیگه به شما ربطی نداره. میگن یکی رفت به مغازه سوپرمارکت گفت آقا یه نوشابه بده، گفت زرد باشه یا سیاه، گفت اونش دیگه به شما ربطی نداره. حالا این رئیس دیم گفت اونش دیگه به شما ربطی نداره، فقط به سه گفتم شما ببین که من سه کار میکنم توجه نکنید. میگن همین گفت یک دو سه، این جوان هم هماهنگ به حرف رئیس ده محکم ازم بالا این بنده خدا رو کشیدن. این مردن که اون وسط راه مرد که هیچ، بلکه جنازش کلن پرس شد. گفتن جناب رئیس چی شد؟ گفت به خدا نمیدونم، من هزار نفر رو تا به حال از چاه همینطوری کشیدم بالا، این لابد عجلش آمده که مرده، این عجلش آمده مرده، وگرنه ما هزاران نفر رو از چاه همینطوری کشیدیم بالا. حالا دقیقاً همینطوره، ما برای حل مشکلاتمون به کسانی مراجعه میکنیم که نمیدونن خودشون مشکل چی هست و از کجا باید مشکل حل بشه. جوانان عزیز، من آمدم بگم مشکل کجاست، درد چیست، معضل در کجا جستجو بشه و راه درمانش از کجاست. اگر انسان در کنار الله عزوجلال قرار بگیره، میگن افلاطون از موسی یه سوال کرد، افلاطون یک از فیلسوفان بزرگ بود، گفت موسی پیامبر، گفت چیه؟ خوب گوش بده جوان ها، موسی پیامبر، اگر ما آسمان را کمان و خدا را تیرانداز و مشکلات و مصائب را تیرهای اون کمان قرار بدیم، کجا فرار میکنیم؟ خیلی سوال مشکلی نه؟ خدا تیراندازه، آسمان با این عظمت تفنگ، مشکلات و مصائب و معضلات و استرس ها و استرابات و نگرانی ها و پریشانی ها تیرهای اون کمانن، از بچه دو ساله گرفته تا پیرمرد 80 ساله، کجا میخوای فرار کنی؟ اگر به عقل مراجعه بکنی، عقل گویه 6 جهت راهی است، حدی بیش نیست. عقل میگه آقا 6 جهت راهه، بالا پایین جلو عقب راست چپ، هر 6 جهت هم پیش خداست و در جلوی دید خداست. جایی عقل گوید 6 جهت راهی است، حدی بیش نیست، ولی عشق گوید هست راهی، بارها من رفتم. عشق به خدا میگه بله یه راه هست، من بارها تجربه کردم. موسی جواب داد، گفت راهش آسونه و اون اینه که انسان در کنار تیرانداز وایسته، در کنار خدا قرار بگیر، به خدا قسم از همه استرس ها و استرابات و نگرانی نجات پیدا میکنی. حالا جوون، من اومدم، ما اومدیم، شما اومدین، اینجا جمع شدیم که اینو تجربه بکنیم که در کنار خدا بودن، محب خدا بودن، دوستدار خدا بودن، با خدا حال کردن چه لذت و صفا و صمیمیت و دور از هر گونه استرابی داره. غیر از اینه، باور بکنید اگر امشب عروسی غیر اسلامی میبود، پدری که بچه‌شو میفرستاد تا آخر شب میلرزید، چاقو نزنن، آجر نزنن، شراب نخورن، مگر نه این است؟ شما ندیدید؟ من که به خدا قسم دیدم به کسرت کسانی که اول آمدن عروسیشون رو با ساز و ارکستر و نهایتا در پایان شب 2-3 تا جنازه رو دستشون افتاده، مگر شما ندیدید و نشنیدید واقعا؟ ولی توی عروسی حداقل اونها نیست. گذشته از این که این همه علما رو اینجا جمع کردید که با هیچ قیمتی حاضر نمیشدن، من اگر امشب باور کنید میلیون ها تومان در اختیار من قرار میدادید، باور بکنید حاضر نبودم از همه جلسات کلاسام بذارم بیام اینجا، ولیکن محبت شما جوان ها، عشق به شما جوان ها، عشق خدایی شما، دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین سبب با یکدیگر پیوسته ایم، نیست از روم و عرب پیوند ما، نیست پابند نسب پیوند ما، اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود، ما مسلمانیم و اولاد خلیل، از ابی کن گیر اگر خواهی دلیل، اصل ملت در وطن دیدن که چه، با دعا و گل پرستیدن زچه، ما ز نعمتهای او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم، گر نسب را جز ملت کرده ای، رخنه در کار اخوت کرده ای، تا ای کودک من از خود را ادب کن، مسلمان زاده ای ترک نسب کن، به خون احمر و رب به خون احمر و رنگ و رگ و پوست، عرب نازد اگر ترک عرب کن، نه افغانیم نه ترت و تتاریم، چمن زادیم و از یک شاخ ساریم، تمیز رنگ و بو بر ما حرام است که ما پرورده یک نوع بهاریم. صلوات نرد فرمایید. تو راه که می آمدم باورم نمی کرد که حنجر امشب یاریم بکنه بتونم صحبت بکنم، 2 ساعت و 3 ساعت صحبت خیلی بود، ولی خوشحال نشد که این حنجره بی انصاف من اینجوری خوب آب بندی شده که بعد از این که 2 دقیقه 10 دقیقه صحبت میکنم نور را می افته. نوم میخواد بفهمه که چه بگه. تا اینجا مقدمه صحبتم بود. اینجا مقدمه صحبته. فقط شما خسته نشید، از جانب من خاطر جمع باشید، پنج سبم بخواهم، اینجوری عادت کردیم. در مورد اینی که ما، البته مقدمه جز سخنرانی است، وقتی حول نکنید از مسجد برید بیرون، میگه بابا این مثل که بلکن نیست. در مورد محبت با خدا، که ما چطور در کنار خدا قرار بگیریم، چه صفاتی در ما باشه که خدای متعال ما را به محب بودن، دوست داشتن قبول بکنه. آخر هر دوست یه خواسته هایی از یه دوست داره، الکی کسی با کسی رفیق نمیشه. به قول شما در عالم رفاقت یه عالم عجیبی ها، جوانها روی متعالشون می نویسن که در دست انداز عشقت شافنر قلبم شکست. حالا کسی که میخواد تو عشق خدا بیاد، باید تو دست انداز عشق خدا شافنر قلبش که هیچ، بلکه همه ی حس و نیستشو باید در طبق اخلاص بریزه. سه صفت، اگر وقت بشه چهار صفت، از صفتهای محبان واقعی خدا میخوام براتون بگم. اولین علامت محب خدا، اصلا برای این که بفهمید یه مثال بزنم، یکی شما بلا نسبت این جوانها دوست میشه یا دوست با یک دختر خانمی، با این مشروق مجازی، البته از این دوستای ناباب نه، از این دوستای ناجور، مثل یک دختر خانمی برام ماه رمضان زنگ زد که من با دوست پسرم روزانه حدود 2-3 ساعت تلفنی صحبت میکنم، یه وقت روزم که باطل نمیشه جناب مولوی. گفتم بستگی داره در چه مورد صحبت کنی، اگر ما خواهی تحقیق کنی همدیگر رو بشناسید واقعا اشکال نداره. گفت نه، اون به من میگم چقدر لبت قشنگه، منم میگم واقعا فدای چشات. گفتم تو ماشاءالله با این که اگر بقیه کارارم ادامه بدی روزت باطل نمیشه. حالا یکی میخواد با یکی دوست بشه، دوست مجازی، چه صفاتی رو چه کار باید بکنه؟ آیا غیر از اینه که باید هر چه دوست از دوست بخواد انجام بده؟ آیا غیر از این چیز دیگه هست؟ یه دختر خانم که اون خوشتیبیش یه مقداری با بیاد کرمش سیاه میشه و تبدیل به یک انسان گرگی خواهد شد، درسته یا نه؟ یا مقداری که چین و چروک بیفته، مثل اون پیرزالی که مولانا رو میگفت، یه پیرزالی به عروسی دعوت بود، بعد این پیرزالا ماشاءالله دیگه وقت عشق پیری گر به جنب سر به رسوایی زنن، میگه رفتید جلو آینه، اول مقداری پشت چشماشو مثل چشمای قورباغه خوب سبز کرد، دید خوشگل نشد، قلم گفت مداد چشم بیاری سیاه کرد، دید نه بابا، گفت بالاخره چی میگن اینا رو، رژ لب و ماتیک و سرخاب، و شما جوانا که بهتر بلدید از این فرما و سفید کننده ها و پودرای فلان بزنید، دید نه بابا این شگافایی که تو صورتشه هر کدوم به اندازه یک شلهه. گفت چیکار کنم؟ گفت یه قرآن بیاری. قرآن آورد، زمان قدیم قرآن ها دوربرشون زرطلا بود، دیدی بودین اینا آب طلا میدادن، گرفت این تمام دوربر قرآن رو بری، بعد میچسبون به صورتش، میچسبون یک دو قدم که راه میرفت میافتاد، باز اون شله پیدا میشد، برگش آمد باز میچسبون، از بس که ناراحت شد آخر انداخت، گفت لعنت بر تو ای شیطان. شیطان جلو پاش ایستاد، گفت لعنت بر تو، به خدا اینقدر تو استادی که ما شیطان ها باید بیان جلو پا بزنیم بگیم ای والله. واقعیت اینه. حالا صحبت رشته کلام از دستم در رفت، اینه که بعضی موقع ها این دوست دختر، دوست مجازی، از انسان هر خواسته ای که بخواد میگه چشم، نوکرت، قربونه، چاکرت، متوجه هستیم؟ وقتی هم گوشی رو برمیداره میگه الو، این نمیگه سلام علیکم، میگه نوکرتم، چاکرتم، از همین اولا فلان کار رو بکن، چشم. تو منطقه ما یک ضرب المثل از جناب مولوی حسن زاده هم از منطقه ماست، میگن این زمانی یک قد برف، یک متر برف اومده بود، به روستایی داریم به نام کلاته، میگه که یک متر برف اومده بود، یه عروسی بود، نامه ها رو نوشته بودن، همه نامه ها رو فرستادن، گفتن نامه کلاته رو کی میبره، چون که یه متر برف اومده راه هم نداره. یک جوان نمزددار بود، از همونجا بلند شد گفت بابا کلاته که هر کس میره، که کلاته هر کس میره کلاته، چون که خودش عاشق کلاته و نامزدش بود، فکر میکرد همه مردم عاشق کلاته هم. حالا کسی که کسی رو دوست داشته باشه هر چی بخواد میگه فدا به پات میریزم. حالا جالب اینجاست که همه ما ادعای محبت خدا رو میکنیم، سبحان الله، از فضیل عیاض غالبا میگه آقا اگر کسی از تو پرسید خدا را دوست داری سکوت کن، چون که اگر بگی بله و انجا انجام ندی و ملزومات و مقتضیات محبت خدا رو انجام ندی دروغ گفتی، و اگر بگی ها بر راست بگی خیلی خدای متعال ازت توقع داره. حالا اگر بگی که بگی دشمن خدا سینه میزنه تو گوشت که چی؟ من محب خدا هستم، خدا رو دوست دارم، ولی خدا رو چطور دوست داری؟ تعصی الاله و انت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تو ادعای محبت میکنی ولی با خدا هیچ گونه ارتباطی نداری، هیچ گونه سی با خدای متعال نداری، این چطور محبتیه؟ اگر تو دوست خدا هستی، خدای متعال راضی نیست که تو در سر از اون سیاست ساز و ارکست میاری، خدا راضی نیست که تو نماز رو ترک کنی، این فرض بزرگ الهی که امروز به فراموشی سپرده شده و با برچیده شدن تو مار رمضان تو مار عبادتم برچیده میشه. خدا دوست نداره که تو به پدر و مادرت بدی کنی، خدا دوست نداره که نعوذ بالله تو به چشم بد به دیگران نگاه کنی، خدا دوست داره تو عبادتش بکنی، به او وصل بشی، به او برسی، همه چیز تو فدای خدا بکنی. جوونی میاد در محضر حضرت رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، به دلیلی میخواد تو جنگ و جهاد شرکت بکنه نمیتونه و پیامبر اجازه بهش نمیده. بعد از اینکه رسول خدا از جنگ و غزوه برمیگرده، همه انبار غنیمتو که تقسیم میکنه به این جوونم سهم کاملشو بهش میده. این جوون زد زیر گریه. پیامبر فرمود چرا گریه میکنی جوان؟ گفت به خاطر دو چیز: یک، که من در جهاد شرکت نداشتم و شما مال غنیمتو دادی، این یک، و دومی که میخوام یه قول بدم و اون این که من سرباز بدور مرخصی شما هستم، همیشه تیر در کمان شما، هر جا پرتاب بکنی برم، و آرزوم اینه که تیری بیاد به پیشونیم بخوره و از پشت سرم در بیاد، که روز قیامت هر کسی در دست دارد نامه ای، من نیز حاضر می شدم این سر خونی در بغل بیام پیش توی رسول الله. اونجا حداقل شاهدی دارم. رفت تو جهاد شرکت کرد. بعد از این که جهاد تمام شد، رسول خدا که جوانها رو و سربازان رو خودش یاد میکرد، چشمش به این جوانی که محمد رسول الله از اون انرژی میگرفت نیفتاد. گفت فلان جوان کجاست؟ صحابه بگردید. رفتن سلام پیامبر رو بهش برسونن، دید که این جوان آخرین رمق خودش رو میگذرونه و داره از دنیا میره، همین قد تونستن که سلام رسول الله رو بهش برسونن که ای جوان تو داری میری، ولی اینو بدل که ما سلام رسول الله رو برای تو آوردیم. گفت بلغ نبینا عن السلام، سلام منو هم به رسول الله برسان و بگو یا رسول الله انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اون چیزهایی که تو در قرآن و سنت برامون گفتی دارم میبینم، حوران بهشتی رو، جنت رو، و در واقع خدای متعال دارم میبینم. و سپس جانشو داد. رسول خدا آمد رو جنازه، شروع کرد به گریه کردن. گفتند صحابه، گفتند یا رسول الله این عجیب مرگی کرده، تیر اومده پیشانیش و از اون بر در آمده. رسول خدا گریه شد، گفت میدونید این جوان خودش از خدا اینو خواسته بود؟ و سپس میخواستن شهید با لباس خونیش دفن میشه، رسول خدا عبای مبارک در آورد، گفت این عبا رو بردارید و این جوان را در عبای محمد دفن کنید، که روز قیامت هنگامی که از قبر بلند میشه، هنگامی که فرشته ها برکی رو منکر میاد، از عبای رسول الله شرم کنن را به طرف رو ندن. جوان امروز عبای شیطان آمده رو تن ما، با عبای ابلیس خود ما رو ملبس کردیم، عبای رسول الله رفت. فکر نکن عبای محمد فقط مال او بود، فکر نکن، بلکه امروز هم اگر منو تو بخوایم به خدا قسم عبای رسول الله هست، فرق نمی کنه، فقط مهم اینه تو بخوای عبای رسول الله رو، بخوای محمد رو دیده باشی یا ندیده باشی، اون دید ولی قویس قرنی که ندید، اسمش شنیدید نه؟ عطار نیشابوری رو بخونید، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم من اگه بخوام برم تو این قصه ها وقتم میگذره و لب کلامم میمونه. داشت میگذشت، هر زمان که از مدینه منوره میاد بیرون روشو به طرف یمن میکرد، وای میستاد، ترمز میزد، استشمام میکرد بوی رو. گفتن یا رسول الله چه استشمام میکنی؟ فرمود اینی لعجد و ریح الجنت من ورای یمن، من بوی بهشت رو از پشت کوههای یمن دارم استشمام میکنم. گفت کی اونجا؟ گفت فردیس به نام اویس قرنی. گفت پیشت آمده؟ گفت نه، تا به الان من اون رو ندیدم. گفت این چه کسی؟ سبحان الله، که پیش تو نیامده ولی توی محمد عاشقش، همه عاشقن تو معشوق، همه محبن تو محبوب، همه ودن تو مودود، چی شده که تو امروز عاشق او شدی؟ گفت مادر پیری داره، ای جوان، مادر پیری داره که شب و روز مواظب مادرشه و خدمت به مادر نذاشته بیاد پیش من. امروز پسر بزرگ میشه مادر رو نمیشناسه، زن که میگیره مادر دیگه چیه؟ آبروی اهل دل از خاک پای مادر است، هرچی گویند این جماعت از دعای مادر است، آسمان و زندگی روشن شد از نور پدر، گلشن هستی مصفا از صفای مادر است، گرمی آغوش مهرش را ندارد آفتاب، مهربان تر دیگر از مادر خدای مادر است، قدر و جاهی را که در اسلام دارا شد اویس، از کمال منت و خدمت برای مادر است. سبحان الله، کجا میرسه انسان؟ پیامبر اونو معاف کرده که نمیتونه بیاد چون که مادر داره، که ناگهان حضرت ابوبکر صدیق گفت یا رسول الله ما او رو میبینیم. او شو به طرف ابوبکر گفت شما نه، ولی عمر و علی رضی الله عنهما شما دوتا میبینید، هر زمان که او رو دیدی سلام من و محمد رو بهش برسونید و بگید رسول الله از تو تقاضا کرده که در حق امت گناهکار شفاعت کنی و دعا بکنی. سبحان الله، و کجا میرسه انسان؟ و هنگام وفاتش رسول خدا عباشو در آورد، گفت این عبا رو و این لباس و جامعه رو و ردا رو معذرت میخوام، بدید به حضرت اویس و بگید برای امت دعا بکنه. حضرت ابوبکر که طبق خواسته رسول الله ندید، ولی حضرت عمر رضی الله عنه وقتی به خلافت رسید، هر کس میامد میگفت هل فیکم اویس؟ هل منکم من یعرف اویس؟ کسی از شما اویس رو میشناسه؟ گفتن بابا اون دیوانه است، اون عاشقه، اون به اصطلاح روانیه، چوپانه، تو دنبال اون میگردی؟ گفت آدرسش رو به این بدی. سبحان الله، آن کس که تو را شناخت جان را کچه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را شکند. محب و عاشق خدا رو میگن دیوانه؟ کسی که عروسی اسلامی میگیره بهش میگن دیوونه. تو عزا گرفتی یا عروسی؟ تو مسجد این همه رو جمع کردی که چه عروسی بود؟ بله، واقعا امروز عقلا کمند، کسانی که چنین فکر عاقلانه ای از کیا کمند. میگه حضرت عمر اومد دید که سبحان الله، دید از دور اویس سر رو با سجده گذاشته و فرشته های بدری داره از گوسفندان اویس حراست و پاسبانی میکنند. انسان با کجا میرسه؟ امروز از گوسفندان های ما سگها و از شبت سایر حیوانات درنده مخواد محافظت بکنه، از کشورهای ما نظامی ها و سپاهی ها، اما از گوسفندان اویس خدای متعال با فرشتگان مقربش. با اینو تو زندگی من دیدیم، کسانی گفتن کوهبند دیدن، اونجا گرب وجود نداره، گوسفندان منطقه کوهبند به خدا قسم که چوپان ندارند. الان وقت تا زمان حیات مولانا من رفتم، ویل میچریدن، گفتم اینجا چه خبره؟ گفتن آقا اینجا گرگ نداره. گفتم گرگ نداره، آیا دزدم نداره؟ گفتن جایی که محب خدا باشه دشمنان خدا دور میشند. امروز محبان واقعی خدا کمن عزیزان من، جایی که محبت آمد بغض عداوت میره، جایی که دوستی بیاد کینه میره، در قلبی که محبت الله بیاد محبت غیر الله نابود میشه. اقبال باز در رفته و آینده نظر باید کرد، هله برخیز که اندیشه دیگر باید کرد. پیر ما گفت جهان بر روش محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. گفتمش در دل من لات و منات است بسی. گفتم تو این دل حب غیر الله جا گرفته، حب زن، حب مال، حب ماشین، حب اون چی که دلت بخواد. گفت این بود کده را زیر و زرد باید کرد، که تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خیش گذر باید کرد. این مهم عزیز من. بعد اویس چشمش افتاد متوجه شد کسان داره میاد، فورا سلام داد. بعد گفت کیه؟ گفت من عمرم. گفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، چرا اومدی اینجا؟ گفت آمدم سلام رسول الله را برسونم. گفت کو نشونی؟ گفت اول تو باید نشونی تو بدی. پیامبر به ما گفته کف دستت سفیده، اندازه پنزاری. اویس دستش نشون داد، پیامبر رو ندیده. اینا هم ردای پیامبر رو دادن. گفت پیامبر گفته در حق امتم دعا کن، در حق جوان سنگانی دعا کن. اویس گفت چادر رو بدت بپوشم. ردا رو پوشید و رفت سر به سجده گذاشت. گفت به عزت و جلالت قسم، تا زمانی که خواسته رسول الله برآورده نشه و گناهکاران امت بخشیده نشم، من سرم و از سجده بر نمیدارم. چقدر به فکر ما بودن و امروز ما چقدر غافلیم. اقبال کجایی که زبان تو ببوسم؟ ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست. میگه ما از خدا گم شدیم، دنبال این کوچه پس کوچه میگردیم، ولی به خدا، خدا به جستجوست، به دنبال ماست. چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خویش، گاهی درون سینه مرغان بهای اوست. در نرگس آرمید که بیند جمال ما، میگه همه جا دنبال تو میگردم جوان. ان الله یبسط یده باللیل یتوب مسیء النهار، دست بلا کیفشو در شب دراز میکنه تا گناهکاران روزی بگیره بکشه بالا، و در روز دستشو دراز میکنه تا گناهکاران شب بکشه بالا. ولی چه کنیم که امروز جوان ما دیگه واقعا فکر میگه، شاید یاداوری نشده. ولی جوانها اگر میخوایم محب واقعی خدا باشیم، بیم اعمالی که خدای متعال دستور داده انجام بدیم. نماز، روزه، بر والدین، عروسی های اسلامی، صله رحم، اخلاق حسنه و و و الی آخر، که همه خودتون میدونید ماشاءالله همتون عالمین، تو سرزمین عالم خیزی. باور کنید این از ته قلب میگم، من وقتی از منطقه خاف زنگ میزنن فلانی بیا، شرمنده میشم به خدا. آخه کجا برم؟ زیره به کرمان بردنه. این همه علما خشم دریا زدنه. این همه علما وجود دارن، شاگردان رشید مکتب مولانا مطهری که تمام دنیا از فیضان علمش سیراب شد، من کجا برم اونجا؟ ولیکن محبت شماست. های جوان خامی پیا خافی مواظب باش، جوان خافی خام نشی، جوان سنگانی سنگ نشی، سنگ نشی، سنگ دل نشی، بلکه سنگ باشو در مقابل کفار و مشرکین، ولی در مقابل مؤمنان رؤوف و رحیم آب باش که همه دنیا رو سیراب کنی. عابد خدا باشی، نماز و طاعتمون رو انجام بدیم. من امروز در اونجا هم پیرامون بهداشت روانی گفتم که در دانشگاه از زهرای اصفهان روی 91 دختر دانشگاهی پژوهشی انجام گرفته و نهایتا متوجه شدن که 99% دختر خانمایی که نماز میخونن کمتر با استرس و اضطراب مواجه میشن. اینا چیزاییست که تو جامعه ماست. جوانی که نماز میخونه، عبادت میکنه، از هیچ چیز نمیترسه، چون که میفهمه کنار خداست. بختم گذشت. این یک. دومی و مهمترش اینه، کسی که از خدا میترسه و خدا رو دوست داره و میخواد با خدا حال کنه، اینه که اعمالی که نارضایتی خدا را فراهم میکنه اشتراب میکنه. آیا درست یا نه؟ آیا کسی از معشوق خودش ناراحت کنه؟ آیا کسی از محبوب خودش ناراحت کنه؟ هرگز دیگه محبتی باقی نمیمونه. ما هم که ادعای محبت میکنیم، او چی میگن؟ اتق المحارم تكن اعبد الناس، از محارم، از گناهان، از معصیت ها دوری کن. تو عابدترین مردم تویی، دوست داشتنی ترین افراد تویی، اون تو هستی که با خدای متعال نزدیک میشی. از معاصی دور کن، از عبادت ها، از بالاخره معصیت ها، که هر گناه زنگی است بر مرآت دل، دل شود زین زنگ ها خار و خجل. چون زیادت گشت دل را تیرگی، نفس دون را بیش گردد خیرگی. خدا نکنه جوان که معصیت و گناه برات طبیعی بشه، خدا نکنه که از چهار راههایی که خدای متعال چراغ قرمزهایی که سر چهار راههای عمرت روشن کرده بیگدار رد بشی. خدا نکنه از این پلیس مخفی نترسی. امروز اگر یه پلیسی با دوربین نامحسوس بخواد کنترل بکنه، بلافاصله سرعت رو کم میکنی، ولی خبر نداری در دوربین تو هم پلیس مخفی است، پلیس مخفی که هر لحظه تو را مورد کنترل قرار میده. پس بیاییم از گناهان، هر لحظه که گناه بر روی ما لبخند میزنه تو باید پشت بکنی. دو سه روز قبل داشتم میامدم که ناگهان رادیو رو گوش میکردم، عجیب خبری شنیدم، تحول در من ایجاد کرد، اشکم سرازیر شد. گفتن تو فلسطین وقتی که میریزن مثل گرگه های گرسنه، جوان های مذهبی و غیر مذهبی رو جمع میکنن از درون دانشگاه، میریزن تو انبارها و کانتینرها برای بازداشت. جوان، به خدا اگر ذره غیرت داشته باشیم دیگه بس میکنیم دور همه رو خط میکشیم. اگر ذره وجدان باشه که انشالله در وجود شما با اومدنتون هست، وگر نه کسی بیکار نیست میشم اینجا بیاد بشینه گزافه گویای منو گوش کنه. میگفت که همه رو جمع میکنه مثل گوسفند، میریزن تو کانتینر، بعد میبرن تو سلولهای علم انفرادی برای اینکه تشخیص بدن که جوانهای مذهبی کیان و جوانهای لاابالی کیا هستن. تشخیصشون مشکله، چون که میدونی جوانهای فلسطینی مذهبیشون هم کت و شلواره و ریشش تراشیده است، غیر مذهبیشون همچنان. میگه بعد چند روزی که اینا رو نگه میدارن، ناگهان شبانگاهان یه دخترهای بسیار جمیله و حسینه و زیبا رو با کمال زینت و آرایش میفرستن به سلول این جوان که با ناز و عشوه و کرشمه جوان رو منحرف کنن. هر جوانی که مرتکب زنا بشه آزادش میکنن. تو کسی نیستی که مورد نظر ماهی، تو کسی نیستی که امریکا ازت بترسه، تو کسی نیستی که دنیای غرب از تو بلرزه، تو کسی نیستی که محمد با کشتن دلش بلرزه، تو جوان تربیت یافته ی عمر نیستی، تو جوان تربیت یافته ی ابوبکر صدیق نیستی، برو آزاد. اما جوانی که دست به گناه نزنه، میدونه گناه نکردن یعنی سردار رفتن، میدونه تکه تکه شدن، میدونه شهید شدن، ولی اونها میگن وقتی زلیخا میخواست به یوسف نزدیک بشه رو بوتش یه پارچه انداخت. یوسف گفت چرا این کارو میکنی؟ گفت در حضور خدا شرمم میاد که گناه کنم، از یه بوت خجالت میکشید. ولی امروز جوان ما از خدای حی و قیوم و سمی و بسیر نمیدست و این جایی وضعیتیست که داره پیش میاد. بعد از این که زنا نمی کنن، بلا فاصله تیربارانش می کنن. به خدا قسم شب 28 ماه رمضان یا 29 یه جوونی از عراق به این زنگ زد، گفت فلانی. گفتم چیه؟ گفت مدیونی اگر اینو سر هر منبری نگی. جوونا دور و برم بودن شنیدن. گفت فیلم یه دختر لخت مادرزاد رو تو موبایل ها دیدی که بلوتوس میکنن به اون، برن تکه تکه میکنن، با سنگ و چوب میزننش، نابودش میکنن. گفتم من ندیدم. جوانهایی که دوره برم بودن گفتن بله فلانی ما تو موبایلمون هست. گفت از جوانهای دوره برم بپرس جرم این زن چیه؟ شاید تو موبایلای شما هم شنیده باشی. همه گفتن این جرمش زناست، به جرم فاحشگاری، چون که جزء زننده ها پدر و مادر دخترم هست، برادراشم هستن، قاضی شهرم هست، همه هستن. گفت جرمش فاحشه‌گاری و زناه. پسره گریه کرد گفت به خدا من پسر عموی اون دخترم، جرم اون اینه که پدر و مادر شیطان پرست بوده، ولی او از طریق قرآن لا اله الا الله محمد رسول الله را خونده، به خدا که جرمش لا اله الا الله است، میزننش تا دقل از عمرویش دفاع کن. زد زیر گریه، یک جواب برای خدا میمیره بدنام میشه و جوون ها تو موبایلاشون. گفتم از کجا معلوم تو راست میگی؟ گفت سخنرانی کدوم یک از علمای عراق میخوای که برات بفرستم؟ از طریق ایمیل برات ایمیل کنم که باورت بشه. اون جوونها برای رسیدن به خدا همه حسن نیستشون میریزن. خانم مونیکا کلارک تو لندن بعد از اینکه مسلمان میشه قاضی شهر میخواد، میگه آقا خانم یا شوهرت یا بچه‌هات، شوهر و بچه‌هات، یا قرآن و محمد و اسلامت، انتخاب گزینش بسیار سخت. امروز ما حاضر نیستیم اسلام با هزار تومن تو این بازارها به هزار تومن قرآن بفروش میده. هزار تا قسم میخوره تا این جنس ایرانی رو به جای ژاپنی بفروشن. ولی اون بعد از این که میاد در ترازوی سنجش قرار میده، گستاخانه بلند میشه جلوی قاضی، میگه ای قاضی شاید فکر کنی که زبرم خانوادم و شوهرم و بچه‌ام اهمیت نداشته باشه، ولی اینطور نیست. ولی به خدایی که محمد رو به رسالت فرستاد، وقتی من خوب فکر میکنم میبینم که بچه‌ام خیلی اهمیت دارن، شوهرم خیلی اهمیت دارن، ولی که اهمیت نام خدا و محمد از هزار تا فرزند برام مهمتره. این خانم ایست تازه مسلمان شده، حالا جوون ما میگه ولش کن، راه رو بزن، چه رو بزن، راه خدا رو از دست نده. اشکالی نداره، عروسی اسلامی هم میگیریم، مولوی که رفت این نوار روشن میکنیم، مشکلی که نیست که ساز و ارکست که نمیاریم نوار روشن میکنیم. اینطور نیست، یکی رو باید انتخاب بکنی، یا راه یا چاه. اگر تو چاه افتادی تو لجنزار نمیتونی بلند بشی، یا اگر راه رو انتخاب بکنی به همه چیز میرسی. این خیلی اهمیت داره. تو موبایلا این ابزار بسیار بزرگ چی شده امروز جوانها؟ قبلا اگه کسی میرفت سر چهار راه نگاه میکرد، ولی الان میبینی که همه جا دارن موسیقی میخوای تو موبایل، فیلم بعد میخوای تو موبایل، نمیدونم عکس سیکس میخوای تو موبایل هاست. بعد از این جوانها واویلا سر نماز که زنگ میزنن ملا و مقتدی رو میخواد به رقص بیاره، دوار همیرا و شکیلا و حایده رو میذارن. بعد جوانها بعد این میگه چرا اینها رو گذاشتید؟ میگه جناب مولوی سخت نگیر، سودیس هم توش هست. هی بی انصاف، سودیس آیه قرآن با اون، چطور اینها رو دور هم جمع میکنی؟ هیچ زمان نجاست و طهارت یه جا جمع نمیشن، یا نجاست یا طهارت. ای جلال الدین به یک دل جا نمیگیرد دومه، کی به جانان میرسی تا اثر و جان نگذاری؟ عروسی ها اگر اسلامی 100% اسلامی باشه، اگر نیست نیست دیگه. یه زمانی میگم تو بلوچستان رسم بود که خسته که نشید انشالله خسته نشید، جوان ها بعضی ها دارن تازه میان، من هوای اونا رو باید داشته باشم. میگن تو بلوچستان رسم بود حواس این طرف باشه، میگفت هر کس که داماد میشد برای اینکه بشناسن، حالا ما شاداماد خود ما رو نمیبینیم، به هر حال اونجا دامادها رسم بودن که یه شال قرمز دور سرشون میکردن برای اینکه شناخته بشن که این داماده. این داماد بنده خدا شال قرمز نداشت، از رفیق همسایش خرس کرد، گفت همین شال قرمز دو بده که من امروز دامادیم، بالاخره بعد از زشت کاروانی میخوام بریم فلان جا. شال قرمزشو گرفت، تو راه که میامد یه مهمانی آمد از راه دور، گفت که شاداماد کیه؟ همین صاحب شال برداشت گفت شاداماد اینه، ولی شال مال منه. این که رفت گفت مرده که خاک تو سرت بابا، یک شال داشتی بیا این شالت مال خودت باشه. گفت نه ببخشید معذرت میخوام. گفت نه دیگه، تو ما رو ضایع کردی به اصطلاح بچه‌ها، کلاس ما رو آوردی پایین. مثل این جوانه ها که الان هستن بعضی خواستگاری میرن، میخوان برای اینکه کلاس بیارن ماشین بنز الگانس رو از دیگری قرض میکنن، بده یه کلاس یه ریلکسی برم، یک آرتیست بازی در بیارم که دختره دیگه لباش تا پشت گوشاش باز بشه. یا بعضی ها میان شلوار قرض کردن، باور کنی لباس و بعضی هم 3-4 تا کلمه انگلیسی thank you, thank you very much یاد گرفتن که بگن اونجا من هنگ کنگ درس خوندم، چند تا کمپانی توی نمیدونم لس آنجلس آمریکا دارم. بالاخره این گفت شالتو بگیر، گفت نه نه دیگه نمیگم بابا. رفتن جلوتر، یکی دیگه آمد گفت که داماد کیه؟ همین صاحب شال، خیلی بنده خدا مثل که عجله داشت، گفت داماد همین شالم مال خودشه. گفت مثل که بابا تو رای همین شال ولی میکنه. خب این چه فرق کرده اون جمله اولی؟ بابا بیا همین شال بردار، من نخواستم، بیزارم، سلخ میرم. گفت نه 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 بابا دیگه این زیب بکشیده کار ندارم. رفت جلوتر، میگه که دیگه آمد گفت که داماد کیه؟ صاحب شال برداشت، گفت داماد ایه، به شال کاری ندارم. معنی هر ستا یکی بود. حالا جوان ما میگه ما عروسی اسلامی که اسلامی میگیریم، ولی ساز و ارکستر نمیاریم، نوار سیدی میاریم، سیدی بالاخره شو میاریم، شو ایرانی، اشکال نداره، از خود ماست، دخترای خود ماست، میرقصه، بچه هم تماشا میکنه، حال میکنیم به اسلام. این نشد، همون شال هر ستاش یکیه. اگر محب خدا هستی دور همه معاصی و گناه حال خط بکش، که با خدا قسم گناه مایه ذلت، مایه بدبختی، مایه شکاوت، و گناه هست که انسان رو به طرف جهنم میکشه، گناه هست که انسان رو بیچاره میکنه، و عبادت و توبه هست که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. این دو و سومی علامت محب خدا اینه که با ذکر خدا انسان از ذکر محبوبش خیلی خوشش میاد. کسی که خدا رو دوست داره، یک سر دوست داره از خدا بگه، از خدا بشنوه، ذکر خدا بشه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، که روح روان انسان با کلام خدا آرامش میگیره، با قرآن آرامش میگیره، و قرآن مایه عزت و شرافت و مجد و بزرگی، قرآنی که یک زمانی امتها را به اوج سعادت میرسان. من فقط یک قصه بگم صحبتمو خلاص میکنم. ما تو تاریخ جوانی داریم به نام عمرو بن دینار، یکی از اولیای خدا و سلاطین اقلیم عشق. جوان همین قصه رو گوش کن دیگه، از این قصه مجمل مفصلشو بخوان. این عمرو بن دینار، من تو کتاب آیت الله دستگید یکی از علمای بزرگوار شیعه هم این قصه رو خوندم. این عمرو بن دینار هر جا عروسی غیر اسلامی بود دیگه ماشاءالله حضورشون سبز و پررنگ، انواع موسیقی و ترانه ها، انواع رقص، رقص های اونچنانی توی منطقه ما مشهد. من میخواستم برم اون سفری که میخواستم برم بندر عباس، شبش یه عروسی اسلامی بود، داماد آمد گفت من میخوام عروسی اسلامی بگیرم، مادر خانومم نمیذاره. گفتم مادر خانومت چند سالشه؟ گفت بعد 60 خورده ای سال باشه. گفتم وا به اینا، بگو بیاد اینجا من باش صحبت کنم. این پیرزن حتما خدا جوتر رو میفهمه، بفشکال نداره. شب دم عصری مادر زنش آورد، دیدم که به به ماشاءالله پیرزن. گفتم که چرا نمیذاری این جوان عروسی اسلامی بگیره؟ این جوان از خدا بترس پیرزن. گفت نه نه مولوی، این یکی رو نداشتیم، من فقط همین یه دختری دارم، باور کنید نذر کردم سر عروسیش به 7 مدل رقص هندی برقصم. گفتم وا ویلا پیرزن، اسرائیل صبح صبح در خانه داره در میزنه. گفت برو میخوای جوانا رو عقده ای بار بیاری، یک شب بذار عقده ای درشون رو بتره کنن، بعد من مسلمان میشن، دیندار میشن، قرآن گوش میکنن. دیدم بابا این از من ملاتره ماشاءالله. گفتم تو رقص هندی بلدی؟ گفت من روزی 7 حلقه فیلم هندی تماشا میکنم به خدا، و اگر باورت نمیشه امشب بیا که برات برقصم. گفتم دیگه دور من یکی رو خط بکش. حالا این آقای عمرو بن دینار از این پیرزن خیلی ماهرتر بود. همه جا عروسی های غیر اسلامی میرقصید، موسیقی های اونچنانی، شراب و کباب و رباب، همه چیز گرم، جوانها رو به اصطلاح شاد میکرد. بعد اتفاقا یه خانومی خدای متعال بهش داده بود، صالحه، عارفه، کامله، زاهده، عابده، تقیه، باره، خدای دیگه، هرچی بهش نصیحت میکرد میگفت برو زن، اگر دیگه حرف بزنی طلاق باشه برام سخنرانی بکنی طلاقت میدم. یه بچه‌ای به دنیا آمد، زنه گفت اسمشو میذارم محمد به تبعیت از رسول الله صلی الله علیه و سلم. این گفت نه، اسمشو میذارم آزیتا و روزیتا و مونیتا و کروش و جمشید و بابر و کابر و آیدیل و شکلات، این اسمایی که رسم بین جوانای ما. گفت که نه بابا، نهایتا دعواشون افتاد، گفت پس تو اسم خودتو بگو من اسمش محمد میگم. گفت اشکال نداره. مادر این نقش اساسی ایفا میکنه واقعا، در دفتر معلم و آموزگار نیست آن تربیت که زاده ی دامان مادر است. رفتار مادر از پی سرمشق کودکان بهتر ز هر کتاب و ز هر گونه دفتر است. اما قول اقبال مادر میگه فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم هوش از اسره زهرا مبند، تا حسینی شاخ تو بار آورد، موسم پیشین بگلزار آورد. کار نداریم. مادر برا فاصله فرستاد به مکتب قرآن، 5 ساله، به سن 7 سالگی شد حافظ کل قرآن. بعد از این که حافظ شد رفت حوض علمی که ادامه بده، که در همین شبها و روزها بود که خدای متعال آزمایش سختی این بچه رو کرد و جون مادر رو گرفت و مادر از دنیا رفت. پدر که منتظر چنین فرصتی بود و مترصد بود و در کمین بود، رفت بلا فاصله دست بچه‌شو گرفت از حوض علمی، گفت بس دیگه میخوای که ملا بشی چی؟ نهایتی بشه بهت میگن ملای چلفک خور فردا، دیگه چیزی غیر از این نمیشی. اینجوریه نه؟ بچه هایی که با معدل 20ن، برو بابا برو دبیرستان فردا یه مهندسی بشی که پوزه بزنی. همین چند وقت پیش یه بچه آقای آمد پیشم، میگفت که بچه‌مو با کلاس حفظت ثبت نام کن. گفتم چقدر کلاس خونده؟ گفت سوم راهنمایی خونده. گفتم قبول شده؟ گفت که تقریبا قبول شده. گفتم چند تا تجدید آورده؟ گفت 9 تا تجدید. وقتی که بچه 9 تا تجدید آورد میبینه که مدرسه راش نمیده، برو بلکه یک ملایی میشی دیگه. اینجاست که باز میخوان عالمای خوبم داشته باشن. از کجا؟ وقتی بچه خدا میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، شما تو از بهترین انبارتون در راه خدا انفاق نکنید به بر و نیکویی نمیرسید، و از بهترین بچه هاتون اگر برای خدا تقدیم نکنید به در نمیخورید. بچه های رفوزه رو میفرستی دوزه علمیه؟ واقعا عجیبه. بوزی که نیست بابا، وقتی میخواد زکات بده یه بوز لنگی که دوسی روز قرار بیمیره میگه برو یه تمال خدا باش. گوسفند بهترین گوسفند برای زکات، بچه بهترین بچه برای مدرسه دینی. پدر منتظر بود، رفت دست بچه‌شو گرفت گفت بیا با بیا بیرون. هرچه پسر گریه کرد محبت خدا تو دلش نهادینه شده بود، شالوده و اساس گذاری شده بود. هرچه گریه کرد گوشش بدهکار نبود، پسر محبت خدا تو دلش بود. نوجوانها بچه‌ها جوانها گوش بدین، میگه شب بچه بلند شد نیمه های شب سر رو سجده گذاشت، گفت خدایا تا امروز زندگی روی کره خاکی برام خوب بود که در راه تو و در جهت تو و در طریق تو و در طبق مرضیات تو حرکت میکردم. خدایا امروز که قراره بابام منو نوازنده و موسیقی دان بکنه و بچه فردا بیا تو مجلس ها لحو لعب بکنم، خدایا این زندگی رو نمیخوام، تو رو خدا سرم رو به سجده میذارم، چشمامو میبندم، بار دوم که چشمامو باز میکنم در جنت کنار محمد رسول الله. سرشو گذاشت دیگه بر نداشت. اینو میگن محب باقی خدا. جنون آخر صحبت من قصه آوردم که بفهمی و من بفهمم، خودمو میگم که محب باقی خدا یعنی این که گاهی زیر زمین برای انسان از روی زمین بهتر میشه. چرا؟ چون که زیر زمینی که خدا در کنار انسان باشه، روی زمینی که خدا در کنار انسان باشه، در ظلمت، در تاریکی، در روشنایی، در خلوت، در جلوت، همه جا خدا هست. در دوزخ اگر وصف تو در چنگ آید، از حال بهشتیان مرا ننگ آید، در بیتوی الله به صحرای بهشتم خوانند، صحرای بهشت در دلم تنگ آید، ذوق نامش عاشق مشتاق را از بهشت جاوداری خوشتر است، گرچه در فردوس نعمت ها بسی، وصل او از هر چه خواهی خوشتر است. زنده کنی رضای تو، بر بکشی فنای تو، دل شده مبتلای تو، هر چه کنی رضای تو، ناخوش تو خوش بود بر جان من، دل فدای یار دل رنجان من، از دست در آتش بود ما را ز گل مفرش بود، هر چه سایت خوش بود، خواهی شفا خواهی علم. صحبتم رنگ عرفان گرفت، رنگ خداشناسی گرفت. کار نداریم. این جوان از دنیا رفت طبق دعاش. پدر چون که تنها فرزندش بود و خیلی دوستش داشت، زد زیر گریه و زجه، اینقدر فغان زد مردم بردن دفنش کردن، این گریه میکرد که در همین حالت خوابش برد، خوابش نبود بلکه بیهوش شد، که ناگهان در عالم بیهوشی، گفتم اینو کتاب شیعه و سنی آورده مستنده، ناگهان در عالم بیهوشی صحرای محشر براش نمایان و آشکار و هویدا گشت، که هزار تا مار و اژدها دنبالشن میخوان نیشش بزنن و ببرنش. بودو 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 رفت خودشو به پیرمردی رسون، پیرمرد به دادم برس، گفت نمیتونم، گفت راهنماییم کن، گفت به طرف غار. رفت به طرف غار، دید که هزار تا اژدهای دیگر به بنبست گیر کرد، پشت سرم اژدها، جلویم مارها، به پیرمرد رسون کجا برم، تو کی به دادم نمیرسی و اینها کیان؟ گفت این اژدها چشم و چشم چرانی توست، زنای توست، گوش دادن به موسیقی بی نمازی توست، غیبت و تهمت و تمسخر و استهزا و طعنه و و و و هزار گناه توست. گفت تو کی؟ گفت من همون دو روز روزه ای که گرفتی دو رکعت نماز خونی، انقدر ضعیفم که نمیتونم. و واقعا امروز همینطوره، از تای قلب دعا کنید خدایا من و شما، اول خدا ریا رو از من و شما بگیره، اخلاص بده و سپس در اعمال ما روح بده که روز قیامت اینقدر بیروح نباشم. گفت کجا برم؟ گفت به طرف دره برو. دید بتر شد، گفت به طرف اون کوه. میگه به طرف کوه رفتم، دیدم تعدادی بچه هاست، گفتم ولش کن اینها بچه هم. میخواستم برگردم که ناگان از میان بچه ها بچه ای صدا کرد که بابا بابا. گفت تو کی؟ گفت من پسرت محمدم. بابا تو رو خدا برگرد. بابا تا کی؟ اینجا بچه ها با پدر حافظ کل قرآن اومدن، بابای شهید، بابای تحجد گذار، بابای نفل گذار، بابای قاری قرآن، و کنار رسول الله بابا هاست افتخار میکنن. بابا به خدا قسم اگر رسول الله ازم بپرسه که بابات کیه، ننگم میاد اسمتو ببرم. بابا آبرو نریز، برگرد، بسه تا کنون کردی چنین اکنون مکن، تیره کردی آب را افزون مکن، هرچه داری در دل از مکر رموز، پیش حق پیدا بود مانند روز، لطف حق با تو مواسا کند، بابا چون که از حد بگذری رسوا کند، بابا هر طور شده برگرد. سبب خفت من نشو. گفت چیکار کنم؟ گفت یه کادو از رسول الله آوردم برای تو، یه جعبه. گفت بده بهم. جعبه رو برداشت، از حالت بیهوشی در آمد، بهوش آمد، دید یه جعبه تو بغلشه. پیش علما رفت این جعبه رو باز کنن. جعبه رو که باز کرد میدونی تو چی بود؟ جعبه رو باز کرد، دید یک جلد کلام الله مجید، قرآن به دل فسرده جان میبخشد، قرآن عظیم و شأن، قرآنی که امروز تو تاخچه هاست، میگذارن که جن و دیو و پری تو خونه ها نیاد، برای این نیامده قرآن. یا این که عروس داماد از زیرش رد بشن، یا سر قبرستون بخونه، یا که چی؟ مثل یه جوونی آمده بود پیش من، دور تا دور قرآن رو گفت، یکی از جوونها گرفته قرمز کرده با خون. گفتم چرا؟ گفت من نذر کردم اگر خدای متعال فلان مشکل منو حل بکنه، تمام برگه های گوسفند میکشم با خون مسفوک حرامه، تمام برگه های قرآن رو قرمز کنم. خدا تو جامعه ماست. به اون طرف سوریه، مرکز خلافت اسلامی، شما نمیدونه اخبار چقدر در جریانید، آمدن تو صفحات این قرآن عظیم الشان، آرم شرکت بزرگ کوکاکولا، نوشابه کوکاکولا رو که یک شرکت اسرائیلی است، کار نداریم تعداد، میگن حتی کوکاکولا وقتی برعکس بخونی نوشته میشه لا محمد لا مکه، بونم کار نداریم حالا راست دروغش، ولی یک شرکت اسرائیلی که هست، تو تمام صفحات قرآن در کشور سوریه قرآن رو پیام بازرگانی کردن به خدا، و شرکت کوکاکولا رو باش. و اون طرف در گوانتانامو، دیشب من داشتم کتاب خاطرات مولانا عبدالسلیم سلام ضعیف سفیر طالبان رو که الان از زندان گوانتانامو آزاد شدن بخونید، علما دیدن قطعا عکس‌ها و تصاویرش هم از مستند میگه تو زندان تو ماه رمضان یهو دیدم سر صدایی شد، گفتم خدایا چه خبره؟ بچه‌ها دارن چی خداد میکنن؟ چشمت نمازدم بالا دیدم قرآن ها رو از جیب بچه‌ها میارن بیرون، قرآن های کوچک بچه‌ها، طلاب طالبان و القاعده مسلمونا داشتن قرآن میخوندن، در می آوردن قرآن ها رو. خوب زیر چشم نگاه کردم دیدم جیغ داد میکنن، وقتی نگاه کردم دیدم قرآن ها را جمع کردن به خدا و روی قرآن ها دارن ادرار میکنن. کلام خدا اینقدر خاص شده چون که قرآن کسی رو نداره، بیاور شده امت رسول الله، بیاور شده، بی صدیق شده، بی عثمان و بی علی شده. و امروز جوان ما دلش خوشه که نوار ترانه و سر عروسیش داره حال میکنه به خدا و ماله، و روز قیامت با جواب بدی. عمر گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت راه ایران ناهمواره، میترسم گوسفند ایرانی به زمین بخوره و پاش بشکنه. ولی امروز با ساز و سرنا تو قلب عمر رو میشکنی ولی پروایی نداری، تو جگر رسول الله رو آب میکنی. اخده کرده کلو چطور بشتبیم تو منطقه خاف تو سنگان؟ باورم نمیشد وقتی زنگ میزدن این همه محبت دیدم که جوانها بیرون داخل نشستن، آخر چطور دلتون میاد؟ چه بد دیدید از این مراسم؟ حداقل گناه نکردید، حداقل روز قیامت اگر حمزه با جگر پاره پارش بیاد، سمیه با بدن تکه تکش میاد، من و تو هم میگیم خدایا عروسیم بود، میدونستم گناه بکنم، عروسی بچم بود، برادرزادم بود، پسر عموم بود، میدونست هر بلایی به سرش بیاره، ولی به خاطر رضای تو همه رو گذاشتیم کنار. حداقل همین هست. جوانان عزیز بیایم برگردیم، شادی رو درست ترجمه کنیم. شادی واقعی اینجاست که از اول شب خندیدین همه شما، شوخی کردین با هم دیگر، صحبت از خدا و رسول کردیم، الحمدلله معصیت و گناه صورت نگرفت، چاقو چاقو کشی نشد، اینجا علما اومدن، افراد جوان نماز خون اومدن، تو مسجد اومدیم، گرچه که ما مراسم دیگر رو سعی کردیم به همه جوان ها گفتیم که تو مساجد حتی برگزار نشه اشکالی نداره، بیان جوان ها بیان، جوان هایی که به مسجد نمیان بیان ببینن، تجربه بکنن مراسم عروسی اسلامی رو. ما در ماه های آینده به خدا تا اسفند ماه جوان ها از ما قول و نوبت گرفتن، تا اسفند ماه بندر ترکمن و ترکمن صحرا و اردکان یزد 7 و 8 عروسی ان شاء الله تو اسفند ماه می‌خوایم بدیم. و اون موقع خاف بیخ گوش ما حیف واقعا. امیدواریم که الله عزوجلال این صحبت هایی که شد به بارگاه خودش قبول بفرماید، ابتدا به گوینده و سپس به همه شرمنده ها توفیق عمل اینا بفرماید. حالا مرد مردونه انشاءالله.